با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس هم می توان به طور مستقیم و یا آرشیف شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org در رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. مصاحبه ها در یوتیوب رادیو پارس یا زری عرفانی، در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز و کانال تلگرام رادیو پارس منتشر می شود و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستن پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 28 ماه آوریل 2024 برابر با 9 اردیبهشت ماه 1403 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. در آستانه روز جهانی کارگر قرار داریم، اول ماه می، معمولا برابر با 11 اردیبهشت ماه. روز جهانی کارگر، روز زحمتکشان. اکثر ما مردم دنیا جزو زحمتکشان هستیم. یادی میکنیم از فرامرز اصلانی، روح شاد باشه، و ترانه کارگر رو از ای شنویم.
تو زخمی، دست من پینه، تو داس خشمی، من پت پینه، بازو به بازو در فصل پیکار، با خشم و کینه، با پرچم کار،
بازو به بازو در فصل پیکار، با خشم و کینه، با پرچم کار. باید دوباره شروعی باید برو کرد، باید چه بوری، باید دوباره از ریش روی، از ریش روی. موسیقی
ریشه روی از ریشه روی
شنوندگان ارجمند، همونجور که خدمتون اعلام کردم، البته به مناسبت روز اول ماه می، روز کارگر، که ما اون روز برنامه نداریم چون در هفته هستش و در زوریخ هم طبق هر سال برنامه مارش هستش و امیدوارم که در ایران شرایط کنونی تغییر بکنه. در خدمت مهمان گرامی هستیم، جناب امین کرمانشاهی، و ایشون از داخل ایران با ما صحبت میکنن. امیدوارم که مشکلی پیش نیاد در حین گفتگو و توجه شما رو به این گفتگو جلب بکنم. درود بر شما جناب کرمانشاهی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. سپاسگزارم که با مشکلاتی که داریم شما تونستیم بالاخره به ما وصل بشین. بفرمایید لطفا. صدا شما من نمیشنم. من
عرض درود و ارادت دارم خدمت شما سرکار خانم و همه بنده. درود و عرض ادب و ارادت دارم خدمت شما سرکار خانم و همه بینندگان و شنوندگان رادیو پارس و روز جهانی کارگر به این قش زحمت کش و رنجور و ستم دیده در ایران همواره همایون و فرخنده عرض میکنم. گرچه این قش تا کنون قرابتی با شادی و شادمانی نداشتن و هر چی که بوده توسط سرمایه داران از چنگال اینها
در صحبت‌های شما وقفه ایجاد میشه متاسفانه. صدای شما رو
سلام علیکم.
بله داشتین صحبت میکردین که
بندگان داشته باشن.
بله شما بفرمایید، ادامه بدید. صدای شما رو من نمیشنوم، باز قطع شد صدای شما.
داشتم روز جهانی کارگر.
بله اول شما شنیدیم ولی شما وسط صحبت شما رو متوجه نشدم. من یه چند دقیقه الان هست ولی میگم گاهی قطع میشه. اوکی آلو. بفرمایید ادامه میدیم ببینیم که به کجا میرسیم. بفرمایید ادامه بدین.
همونجور که همه عزیزان مستحضر هستند، امروز حالا شما فرمودین که ماه می برابر با روز کارگر
اول ماه می. بله صدای شما قطع میشه جناب کرمانشاهی.
من نگاه کردم اواخر ماه اپریل هست و پس ما پیشا پیش بنابون اختزاعاتی که در رادیو پاشم جان دلم
متاسفانه با وقفه صدا شما پخش میشه. اجازه بدیم من اینو برنامه رو الان با شما قطع بکنم ببینم که بعد چی کار میشه کرد اگر که اجازه بدین. و من از همکارم جناب جواد سنمراد درخواست میکنم که ایشون برنامهشون رو شروع بکنن و بعد من به شما برمیگردم، شاید از طریق دیگه بتونیم ما با شما برنامه رو پیش ببریم، امتحان میتونیم بکنیم. به هر حال خب پس فعلا تا بعد بله من با شما خدافظی میکنم. ببینم که دیوایس دیگر رو میتونم امتحان کنم برای اینکه بتونم با شما صحبت بکنم. اوکی خیلی خب پس فعلا خدا ها نگهدار. شاید که ما بعدا بتونیم برنامه رو با هم جور بکنیم. من نمیخواستم برنامه ضبط بشه از قبل، میخواستم این برنامه لایف باشه که اگر کسی سوالی داشت بتونه مطرح بکنه، ولی خب به هر حال با این برنامه هم مثل که نشد من با شما بتونم صحبت کنم. پس فعلا تا چند لحظه دیگه، روز خوش. خب صدایی شد که ما نشدیم. حالا من درود میگم به جناب جواد سنمراد. و جناب سنمراد شما مایل بودین که به مناسبت روز جهانی کارگر و زحمتکشان برنامه رو داشته باشید. منتظر شنیدن سخنان شما هستیم.
سلام به شما و شنوندگان، بسیار خوشوقتم که باز خدمت شما هستم و به مناسبت روز جهانی کارگر اول ماه می که روز چهارشنبه خواهد بود، دو سه روز بعد برنامه داشته باشیم و من تبریک بگم این روز جهانی رو. در حقیقت میدونید که نظامی که ما بر جهان الان حاکمه بسیار نسبت به انسانها بیرحمه و این بیرحمی رو ما میتونیم حتی در اطراف خودمونم ببینیم که اکثریت آدمهایی که میشناسیم حتی در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری چگونه هر یک به گونه ای اغلب بدون اینکه خودشونم بدونن قربانی این نظام حاکم بر جهان هستن. من چند مثال روشن که الان هست از بیرحمی این نظام جهانی نسبت به انسانها که امروز جلوی چشم ما هست برای شما میگم تا خودتون بتونی قضاوت کنی. مثلا میزان بیرحمی که الان ما در غزه شاهدیم که به کودکان غزه رو اعدام میکنن، میکشن، هزاران کودک غزه معلول میشن، یعنی باید تمام عمرشون بدون پا یا با معلولیت های دیگه و با درد دائمی تمام عمر زندگی کنن اگه زنده بمونن. هزاران زن و کودک تا کنون کشته شدن. دلیلش هم این است که دلیل زیربناییش هم این است که عده سرمایه‌دار یهودی از اروپا، صهیونیست از اروپا به سرزمین فلسطین اومدن و با بمب و گلوله‌های آتش‌زایی که قدرت‌های بزرگ و ثروتمند دنیا باز اونم بنابر منافع سرمایه‌داری خودشون به اونها میدن، این مردم رو بیرحمانه میکشن، معلول میکنن. این در حقیقت بخشی از کارکرد نظام جهانی است که ما داریم. یه نمونه دیگه من خدمتتون میگم. مثلا در اوکراین میدونید نزدیک 60 میلیون جمعیت بودن اینها، الان رسیدن به 20 میلیون. الان جمعیت اوکراین از 60 میلیون رسیده به 20 میلیون. این جمعیتی که نزدیک 60 میلیون بودن در رفاه و آسایش نسبی زندگی داشتند، ولی اینها پس از اینکه اتحاد شوروی از هم پاشید، اینها در کانون توجه و تمعوزی قرار گرفتند و اینها از خارج رفتند. قدرت‌های جهانی، سرمایه‌داران داخلی و خارجی یه اوکراین به جون مردم افتادن تا بالاخره در اونجا یه جنگی برپا شد و چند ساله که اینقدر بمب و موشک و مواد منفجره بر سر مردم اوکراین می‌ریزن و این سرزمینی که سبز و خرم و حاصلخیز بوده الان به روزی افتاده که دنیای متمدن به قول خودشون، یعنی نظام حاکم بر جهان، حتی دوچار کم بوده توپ و تفنگ و موشک و مواد منفجره شده. انقدر مواد منفجره اونجا ریختن که دوچار کمبود شدن، نمیدن چیکار بکنن، تولیدشون به پای مصرف نمیرسه. الان میلیون ها اوکراینی آواره شدن، تا کنون نزدیک 1 میلیون کشته و معلول شدن، ولی جوانای اوکراین همینطور دارن به زور دستگیر میکنن و میفرستن به جنگ که کشته بشن یا معلول شن. الان جسد جوانای اوکراینی، چون اینا جنگ نمیخوان ولی اینا فرار میکنن که جنگ نرن، از رودخانه های مرزی، الان طبق اخباری که خود نیویورک تایمز نوشته که در هفته گذشته نوشته، مقاله بود که از رودخانه های مرزی اوکراین جسد جوانای اوکراین رو در میارن که اینا دارن فرار میکنن که به جنگ نرن، اینا رو به زور میفرستن جنگ. الان اونایشونی هم که تازه اومدن در خارج، الان لهستان و بعضی کشورهای بالتیک قرار گذاشتن که اینها رو برگردونن به اوکراین و یعنی اینا که پناهنده شده بودن هم برگردونن به اوکراین، پس بفرستن که اینها رو به زور باز بفرستن به جنگ. و کشورهای متمدن، ظاهرا متمدن، آمریکا و اروپا هم دائما پول و اسلحه به اوکراین میفرستن مبادا که این جنگ و آدم کشی یه وقت تموم بشه. آمریکایی‌ها اصلا به کرات، مقامات آمریکا گفتن که سودآورتر از این کاری که ما، از این سرمایه گذاری که ما در اوکراین میکنیم اصلا وجود نداره، بهترین جایی است که ما میتونیم پولمونو خرج کنیم. اینا سناتورهای آمریکا گفتن. اینم یه نمونه این نظامی است که الان بر جهان حاکمه. یه نمونه دیگه‌ش رو من بگم، در سراسر آمریکای لاتین الان آدمکشی‌های فراوون و جنگ و جنایته. در آفریقا همینطور، در اثر فقر و گرسنگی و بیکاری جنگ‌ها و آدمکشی‌هایی هست. مردم چیکار می‌کنن؟ مردم فرار میکنن، میان به سمت مراکز سرمایه‌داری جهانی که مقداری صلح و رفاه نسبی دارن، یعنی میان به آمریکای شمالی و اروپای غربی، یعنی همون جایی که به قول جوزف بورل باغه. اینا از جنگل و وحشیگری‌هایی که اونجا هست این نظام برشون تحمیل کرده فرار میکنن که برسونن خودشونو به باغ. و هر سال میبینیم که اینا هزاران نفر از این آواره ها پشت دیوارهای آمریکا میمونن، اونجا زندگیشون تباه میشه، یا اینکه در امواج دریای مدیترانه هر سال هزاران نفر پناهنده ها غرق میشن، فقط میخوان یه پناهگاهی پیدا کنن که یه حداقل زندگی بکنن. اینم باز یه نمونه ایست از همین هم ما میتونیم بفهمیم که چه نظامی بر جهان الان حاکمه. یه نمونه دیگرش هم همین گروه های تروریستی و آدمکش داعش و طالبان و جندالله و جیش العدل و اینا هست که اینا رو کی کمک مالی میکنه، بهشون اسلحه میده، کمک لوجستیکی میکنه. اینا رو همین حاکمان جهان میکنن که برای منافع خودشون مردم غیر نظامی رو با کمال بیرحمی به دست این آدمکش ها میکشن. آمریکایی که خودش الان دلایلش و مدارکش هست که خودش داعش رو به وجود آورده، بعدن میاد در این منطقه میگه که ما میخوایم با داعش بجنگیم، اومدیم اینجا که با داعش بجنگیم، داعشی که خودشون به وجود آوردن. اینم باز یه نمونه دیگه همین کارهای تروریستی و آدمکشی هایی که میشه به وسیله این گروه های تروریستی اینم باز یه نمونه ای از عملکرد واقعی این نظام سرمایه‌داری جهانی است که بر ما حاکمه. یه نمونه دیگرش هم من فقط میگم و الان این نظام حاکم بر جهان میاد سرنوشت کشورهای مختلف سرنوشت مردم کشورهای مختلف هم تعیین میکنه، یعنی با روش‌های نرم یا سخت، یعنی با انقلاب رنگی، با کودتا و حتی جنگ میاد دولت‌های دلخواه خودش رو بر سر مردم این کشورها میگذاره. نمونش هم همون کاری بود که آمریکا و غرب چند بار با ایران کردن که حکومت‌های مطلوب خودشونو روی سر ایران گذاشتن. آخرین بارش هم همین حکومت آخوندها بود که به کمک آمریکا بر سر مردم ایران گذاشتن که این حکومت آخوندها، هیچ اشتباه نکنید، بخشی از همین نظام سرمایه‌داری جهانیه که مردم ایران رو به ویژه طبقه کارگر رو به این روز سیاه انداخته. 7 تا 8 میلیون ایرانی تحصیل کرده رو، جوونا رو فراری داده، دخترها رو در خیابون کور میکنه و میخواد به زور سخت به پلیسی سلطه خودش رو برقرار کنه تا به دزدی های خودشون این عده‌ای که بر ما حکومت کردن ادامه بدن. باز اینم باز نمونه ایست از عملکرد نظام سرمایه‌داری و بیرحمی که این نظام نسبت به آدم ها میکنه. ولی این نظام نسبت به جانوران و جانداران دیگه و طبیعت هم بیرحمه و هر روز که میگذره طبیعت رو آلوده تر و غیر قابل زیستر میکنه. یعنی چون این نظام هیچ نگاهی نه به انسان داره نه به طبیعت، فقط به سود میاندیشه و دنیا رو به این صورت انداخته. این نظام حاکم کاملا هم غیر عادلانه است، یعنی داخل هر کشور اقلیت سرمایه‌دار در برابر اکثریت قرار گرفتن و در بین کشورها هم چند کشور ثروتمند و قدرتمند بر بقیه جهان که اکثریت هم هستن تسلط داره. یعنی این نظام نظامی است کاملا غیر عادلانه، چه داخل هر کشور و چه در عرصه بین المللی. بانک های بزرگ و شرکت های انحصاری در کشورها، به خصوص در رأسش آمریکا، به پشتیبانی قدرت نظامی آمریکا سوداوری بالایی دارند. ولی این نظام سرمایه‌داری از زمان مارکس شروع شد که یه قوانینی هم درونی داره که این نظام رو به بحران میکشه. یعنی اولا تولید در این نظام برای سود افراد و شرکت هاست، همونطور که گفتم، نه برای نیاز انسان ها. یعنی این نظام دنبال سود است، دنبال سود سرمایه میگرده، ولی همین سود با گذشت زمان ثابت میشه که نرخش هی کاهش میابه. الان آمارهای جدید هم که وجود داره ثابت میکنه که به مرور زمان نرخ سود سرمایه یا نرخ بهره کاهش پیدا میکنه و در نتیجه سرمایه ها برای اینکه به سود برسن یه کارایی میکنن، از سرمایه مالی به وجود میاد، صنایع رو به کشورهای دیگه میبرن و یه رقابت مرگ و زندگی هم کشیده میشن و جنگ و تخریب نیروهای تولیدی رقیب لازمه این سیستم بوده و هست. یعنی اون رقابتی که بین سرمایه‌های مختلف برای به دست آوردن سود که نرخش هم دائما کاهش پیدا میکنه، اون رقابت وحشتناکتر و وحشتناکتر میشه و به جنگ و تخریب نیروهای تولیدی میکشه. این یه جنبه بحرانه که ثابت شده هم هست. یه جنبه دیگرش هم این است که این سیستم که ناعادلانه است، خود این ناعادلانه بودن این سیستم رو باز به بحران عظیمی میکشونه. این سیستم ناعادلانه است، یعنی همونطور که گفتم در هر کشور اکثریت عظیم مردم فقیر و بیپول هستن و در سطح بین المللی هم بیشتر کشورها و اکثریت مردم جهان فقیر و بیپولن، بنابراین نتیجه این بی‌عدالتی هم این میشه که اکثریت نمیتونن کالاهایی رو که خودشون تولید کردن، کارگران کالاها رو خودشون تولید میکنن یا خدمات رو، ولی همینا رو هم نمیتونن خودشون بخرن. چرا؟ چون این سیستم ناعادلانه است. یعنی اکثریت پول کافی ندارن که بخرن. پس این نظام چه در سطح یک کشور و چه در سطح بین‌المللی دائما با مشکل فروش کالاها و خدمات تولید شده روبرو میشه، یعنی با مشکل کمبود تقاضای مؤثر روبرو میشه و این سرمایه‌دارا واسه فروش کالاهای تولید شده یا خدمات تولید شده شون مجبور میشن که به فقیرها قرض بدن که بتونن اینا اون کالاهایی رو که نمیتونن بخرن بتونن بخرن. ولی با گذشت زمان این قرض ها هم هرچی بیشتر میشه و خانواده ها ورشکست میشن در اثر قرض، شرکت ها ورشکست میشن، بانک ها ورشکست میشن، حتی دولت ها ورشکست میشن، یعنی نمیتونن قرضشون رو بدن. الان ما مواجهیم با این که دولت های کشورهای فقیر، خیلی از کشورهای فقیر الان ورشکسته هستن، قادر نیستن بدهی خودشون رو باز پرداخت کنن. چیکار میکنن؟ میان دست به دامن بانک جهانی و صندوق بین المللی، صندوق بین المللی پول میزنن که این بانک جهانی و صندوق بین المللی پول مثل بیشتر مؤسسات بین المللی زیر کنترل آمریکاست و اینها مجبور میکنن این کشورها رو، دولتها رو که شرایط سختی برای فشار بیشتر به طبقه کارگر خودشون بدن تا بتونن این قرضاشون رو پس بدن. ولی امروز خود دولت آمریکا که در رأس این نظام جهانیه حتی خودش در خطر ورشکستگیه. چرا؟ چون قرض دولت آمریکا به 34 تریلیون دلار رسیده. 34 تریلیون دلار یعنی 34 هزار میلیارد دلار. و این قرض البته قابل بازپرداخت نیست و علاوه بر اون که آمریکا نه فقط این قرض دولت آمریکاست، ولی قرض خانواده ها رو، قرض شرکت ها و قرض بانک ها رو هنوز حساب کنیم، اینو دوستان میتونن در اینترنت مراجعه کنن، خیلی رقم کلی قرض خیلی بالاتر از این حرف هاست، ولی این قرض فقط دولت آمریکاست و این قرض رو البته اینو نمیتونه بپردازه، یعنی در واقع ورشکسته است الان دولت آمریکا. و به علاوه آمریکا دو تا کسری همیشگی داره، یعنی هم در بازرگانی خارجیش کسری داره به طور مزمن و همیشگی و هم در بودجه دولتش کسری داره، چون مالیات نمیگیره از ثروتمندا، بنابراین کسری بودجه زیادشو چگونه باید جبران کنه؟ باید قرض کنه. کسری بازرگانی خارجیشو باید قرض از کشورهای خارجی مثل چین بکنه، کسری بودجهش هم باز باید اوراق قرضه صادر کنه تا بتونه کسری بودجهشو بده. بنابراین این قرضی که الان رسیده به 34 تریلیون دلار، هر سال چند تریلیون دلار هم بهش اضافه میشه. حالا تا وقتی که دلار پول جهانیه و همه این پول جهانی رو برمیدارن و میخرن و قبول میکنن و به خصوص تا وقتی که مهمترین کالای تجاری دنیا که نفت باشه و حالا گاز هم بهش اضافه شده، نفت و گاز با دلار فروخته میشه،